خارج بی چهارم آذر 93.
عرض میکنم چشم، من حالا خودم نکات کمکی که میتونم به شما محتوا کمک کنم بکنم میتونم میرم چشم. حالا اینو باید اشاره منم، من هنوز به این حالت نرسیدم، بذار بگیرم بعد انشاءالله. چشم دولا اون مسئله اختلاف ابزار، حالا انشاءالله به این بحث وجدان رو شب میرسیم. درخواست کار قرار بود دیگه، من اصلا نتونم سوال بعد از درس بود در خدمت شما. احمد کارش فرد نیسته بیم که تو رو سفر دیگه، حال شما خود از کار زمان بودشون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. إشكالات شهيد بزرگوار آیت الله صدر رو بر فرمانشات محقق اصفهانی بررسی می‌کردیم. حالا اشکال اول گذشت، اشکال دوم هم اجمالا گفته شد. ایشون در اشکال دوم خلاصه فرمایششون این است که ما چه اشکال داره بگیم که بعضی از امور وقتی عارض واقعیات خارجی میشن از مقولات عشره، اما اگر عارض مفاهیم ذهنی میشن معقول اولا و معقوله نیستن. مثل مقوله اضافه، ما تقدم و تأخر رو که بحث میکنیم عنوان تقدم مفهوم واحدی، اگر در خارج عارض بشه میگن از مقوله اضافه است، اما اگر عنوان تقدم عارض مثلا جنس و فصلی بشه که بر نوع تقدم دارن، به ما این که در وعاء تحلیل ذهنی داره تقدم و تأخر تعریف میشه دیگه، ما یک کلمه مقوله را به کار نمیبریم. اینجا هم چه اشکال داره اینطوری بگیم؟ بگیم که خلاصه ملک میتونه در واقع از معقولات باشه وقتی عارض مفاهیم خارجی میشه، وقتی که عارض مفاهیم خارجی نمیشه از معقولات نباشه. چه عیبی داره؟ این اشکال کبروی و مبنایی است که ایشون به استدلال محقق اصفهانی میخوان بگیرن، یعنی ما تو مبانی فلاسفه این مطلب رو داریم. عرضم کردم اجمالا که خلاصه این مطلب مبناً اشکال داره، اینطوری نیست که یک مفهوم واحدی بتونه هم معقول اولا تلقی بشه، هم مفهوم انتزاعی تلقی بشه، هم مفهوم اعتباری. نه، اگر معقول اولاست منات معقول اولا تا آخر سر جاشه، اگر معقول ثانی فلسفیه منات معقول ثانی فلسفی تا آخر سر جاشه، اگر مفهوم اعتباری است که خلقش میکنیم و در واقع اعتبارش میکنیم از با اعطاء حد شیء به شیء، این هم منات خاص خودشو داره. آقایون اونجا این حرفا رو نمیزنن، بلکه برعکس آقایان فلاسفه یکی از ملاکاتی که برای تفکیک معقولات اولا از معقولات ثانی بیان میکنن همینه. یعنی اینطوری نیست که اینا این بکنن مبنا، برعکسه. اگر یه مفهومی در چند جا چند جور به کار رفت، اون قطعا معقول اولا نیست. منتها اون طرفی دقتی میکنن، شاید تو بحث تقدم و تأخر متاسفانه این رهزنه. از اون طرف دو تا نکته مهم میگن که اگر این دو تا نکته مهم مورد عنایت شهید بزرگوار آیت الله صدر قرار بگیره چنین اشتباهی پیش نمیاد. یک نکته اینه که معقولات اولا الزاماً لازم نیست وجود منحاز داشته باشه. نه، معقولات سبعی نسبیه حیاتی هستن حاصل از نسب، خود نسبت معقول ثانیه، اما هیئت حاصل از نسبت معقول اولاست، در این حالی که وجودش یعنی از کیفیات وجودی سایر معقولات، که اینو تو عبارت محقق اصفهانی داشتیم. یه نکته دیگه، بیشتر از این توضیح نمیدیم، معطل نمی‌کنیم. یه نکته دیگه اینه که بله، منحاز یعنی قابل قابل حل. منحاز که میگیم یعنی میگیم منات معقول اولا بودن اینه که طرف النسبه باشه. همین، اگر طرف النسبه باشه هیچ اشکالی نداره که به عین یک واقعیت معقولات اولای متعددی شکل بگیره. باریکلا اینطوری. اگر این رو ما اون آقایون میگن و کسی بپذیره ازشون، معناش گیره جا؟ وقتی طرف نسبته دیگه، وقتی وجود نه، اونجا باید معقول در جواب ماهو باشه. این حد رو بعد این حد رو باید داشته باشه. طرف النسبه که میگیم یعنی این. علی‌ای‌حال این نکته رو تو ابتدایی که توضیح دادیم فرمایشات محقق اصفهانی ذکر کردیم، دیگه تکرارش نمی‌کنیم. نکته دومی که آقایون ذکر می‌کنن اینه که بین در واقع وجود خود، در واقع موجود فی ذهن و وجود ذهنی باید فرق قائل بشه. یعنی وقتی میگن که نه، مثلا کیف نفسانی معقول اولاست، معناش این نیست که کیف نفسانی که معقول اولاست مفهوم ذهنیه. نه، اینطوری نیست. معقول اولا بودن کیف نفسانی به اینه که کیف نفسانی واقعا یک واقعیت خارجیه، ولی خارجیتی که اعمه از خارج مقابل ذهن و ذهنی که از مراتب واقع و خارجه. یعنی این نکته خیلی دقیقه در عبارات فلاسفه. لذا وقتی که دارن میگن یه چیزی معقول اولاست، حواسمون باشه خارج که اینا به کار میبرن، خارج مقابل ذهن نیست همیشه. ببینید، ما یه تفکیک ادقی داشتیم که به ذهن رو از ذهنی جدا میکردیم، بعد میگفتیم فزن اصلا ماهیت نیست، او هیچ، اونو بلش کنید. یه بحث وسطی داریم این طرف که تو بحث‌های اسفار هم یادتون باشه بحث کردیم چند بار، که وقتی ما میگیم واقعیت خارجی، کیف نفسانی واقعیت خارجیه، اراده واقعیت خارجیه، علم بنابر مبنای مشهور که میگن تو مقوله کیف جا میگیره، کیف نفسانیه واقعیت خارجیه، کیفیات نفسانی واقعیت خارجیه. اگر در ارتباط با این واقعیات خارجی مفاهیمی صدق کرد، اینجا داره در خارج صدق میکنه. اینا هیچ ذهنی به اون معنا که ما میگیم نیستن. عرض کردم اینا تو سه پله باید شماره گذاری بشه، یه بار ذهن مقابل خارج مقابل ذهن، یه بار ذهنی که خودش از مراتب خارج تلقی میشه و مفاهیم ذهنی که علم و علوم و اصولی ما هستن و میرن تو مقوله کیف نفسانی، در واقع خارجیت پیدا میکنن. اینطوری اراده که میگیم تو کیف نفسانی جا میگیره، خارجیت پیدا میکنه. یه بار نه، اون حرف ادق رو میزنیم که اصلا ذهنی در مقابل ذهن که قرار میگیره، واقعیتی که ذهنه وجوده و وجود داخل در ماهیات قرار میگیره. اون حرف های طباطبایی است که توی یا از زوایا و لابلای فرمایشات ادق آخوند ملا صدرا به دست میاد، اون یه حرف دیگری است. حالا فعلا ما باش کاری نداریم، اون معناش جمع کردن ماهیت و این فرمایشات بسیار عمیق استاد بزرگوارمون از آیت الله جوادی است که حالا بحث دیگری است. اما این حواستمون باشه، اینطوری نیست تا بگیم تا یه چیزی که مسبش عالم تحلیل عقلی است از مقوله خارج. اینطوری نیست همیشه. اینطوری نیست که بعد هر چیزی که مسبش شد عالم تحلیل عقلی بگیم که چی بفرمایید از مقوله خارجه. نه، اینطوری نیست. اما ایان اگر کسی این دوتا مطلب رو خوب دقیق بشه، دیگه این فرمایش آقای سعد را که فرموز که تو مبانیشون این هست که علام مبانی هم یه چیزی ایطوره، وقتی عارض خارج میشه معقول اولاست، وقتی عارض خارج نمیشه معقول اولا نیست، اینو ما واقعا نمیفهمیم. بله اشکال تازهی کردیم. بله بله میشه خارج اعمه، خارج اعمه، ولی این حرفی که داریم میزنیم تو فضای همین علام مبانی همه ها، علام مبانی هم اینطوری. خب اینم تمام شد. اشکال بعدی که شهید بزرگوار آیت الله سعد دارن درباره برهان اول محقق اصفهانی است. برهان اول محقق اصفهانی خلاصش این میشد که بنابر نقلی که آقایون کردن و ما هم توضیح دادیم عبارات رو، محقق اصفهانی وقتی بنات معقول اولا رو بیان کرد، گفت یه چیزی که معقول اولاست یا در واقع یه واقعیت منحازه یا از کیفیات وجودی سایر معقولات و اولاست. بعد میخواست بگید که وجدانن ملکیت رو که ما نگاه میکنیم، وقتی ملکیتی حاصل میشه یه معقول اولای حاصل نشد. شهید بزرگوار این تو بیان اولیشون اومد. شهید بزرگوار آیت الله سعد میخواد بفرماد که این که میگید وجدانن یه معقول اولای حاصل نشد یعنی چی؟ یعنی میخواد بگید تو علوم حسی ما وقتی میگیم ملکیتی تحقق پیدا کرد، یه معقول اولایی که حس ما بشناستش تحقق پیدا نکرده؟ یعنی این اگه منظورتون اینه، ما حسمون محیط به همه واقعیات نیست و معلوم نیست که حس ما همه واقعیات رو بشناسه. که شما بگید که وقتی ملکیت شکل میگیره، ایجاب و قبولی تحقق پیدا میکنه، ملک به عنوان یک معقول اولا خارجیت پیدا نمیکنه، از کجا میگید؟ واقعا شما احصا کردید معلومات اصولی حسیتون رو که خلاصه دارید اینطور میگید و میگید چنین چیزی وجود نداره؟ ما برامون روشن نیست، خیلی از واقعیات معقول اولا هم هستن، ماهیت هم هستن، حس نمیتونه بشناسه. چون حواس ما محدودیت های ادراکی زیادی دارن، ابزارهای مختلفی دارن، خیلی از واقعیات خارجی که معقول اولا هم هستن محسوس ما نیستن و اینطوری نمیشه مبنا کرد که خلاصه معقول اولا بودن ما وجدانن وقتی ملکی تحقق پیدا میکنه میبینیم یک خلاصه واقعیت خارجی معقول اولا این شکل نگرفته. این مبناش چیه؟ چه ای سبب؟ حالا دیگه من چون بخوام بعدن دیگه معطلتون نکنم، فرمایش آقای حائری رو هم عرض کنم بعد بررسیشون کنیم. محقق حائری خلاصه میخواد بگه که این فرمایش استاد و آقای سعد اگر منظم بشه به فرمایش آقای خویی میتونن جمعا یه استدلال خوب باشن. چرا؟ ایشون بطوری میفرماد، ایشون میفرماد که نه، ما به تنهایی ممکنه این فرمایش آقای سعد رضوان الله تعالی علیه بدون فرمایش آقای خویی پاسخ کاملی به محقق اصفهانی نشه، چون محقق اصفهانی رو میشه بهش گفت، میشه اینطوری گفت که دو جور میشه ادعاشو تقریر کرد. اگر محقق اصفهانی میخواد ادعا کنه با تحقق ملکیت یه معقول اولایی شکل نگرفته، اعم از این که این معقول اولا محسوس باشه یا غیر محسوس، خود دیگه نمیشه حرف شهید سعد رو مطرح کرد که ما حواسمون محدودن. حواس ما که بخوام بگیم محدودن، خب دیگه نمیشه جواب این، چون که نمیده بگی که من یه معقول اولای محسوس را انکار میکنم که بعد من بهش بگم حواس ما محدودن و ما حسی که احاطه کنه به همه معلومات حسی و بدون ابزار بتونه شناسایی کنه نداریم. اینه که نگفته ایشون، لذا اینه نمیشه اینطوری. باید اینطوری گفت که اگر محقق اصفهانی خواسته ادعا کنه ملکیت که شکل میگیره مطلقا معقول اولایی وجود نداره، اون موقع حرف آقای خویی رو بهش بزن، بگیم این مصادره است، ما میدونیم بعد از ایجاب و قبول یه ملکی حاصل شده، اما اینکه این ملک مطلقا معقول اولاست یا معقول اولا نیست به طور کلی اول کلام. اما اگر محقق اصفهانی بخواد ادعا کنه ما یعنی کلمه وجدانی که به کار میبره برگرده به علوم حسی که از بدیهیاتر از در واقع ضروریات و بدیهیاتر کلمه وجدانش رو که نه قرینه قرار بدیم برای اینکه ایشون خواسته بگه معقول اولای حسی نداریم نه مطلقه بفرمایید معقول اولا. اون موقع اینو بخواد بگه که معنای بلوجدان چیزی به وجود نیامده است را هم کنیم بر اینکه چیز محسوسی حاصل نشده که در واقع برگرده به اینا. اگه این طوری باشه که خب اون موقع پاسخ در واقع شهید صد خوب پاسخی است که بگیم که مگه شما حواستون همه معقولات و اولای حسی رو درک میکنن که شما بگید ما معقول اولای محسوس مادی نداریم بعد از تحقق ملک؟ این که نمیشه. لذا ایشون میفرماد بهتر اینه که محقق حائری که شما بیاین فرمایش محقق در واقع اصفهانی رو مردد بین دو مدعا کنیم، مطلق معقول اولا اگر بگه چه حسی چه غیر حسی پاسخ آیه خویی رو بگیم، معقول اولای حسی بگه پاسخ شهید صدر رو بگیم، اون موقع رو هم که بریزیم میشه یه پاسخ. ببینید توجه بفرمایید، فرمایش محقق اصفهانی رو من یه بار دیگه عرض میکنم بعد معلوم میشه که ما چی اینجا میخواییم بگیم. ببینید آیه اصفهانی حرفش خلاصش اینه، حرف محقق اصفهانی اینه که ما در تحقق ملکیت تحقق یه حل بسیطه را بلوجدان نداریم. ما معنای عبارت محقق اصفهانی رو اینطوری معناش کردیم، خیلی شسته رفته بگیم، با کدوم قرینه؟ خب اینا معنا کردن قرینه میخواد دیگه، با قرینه ای که تو منات معقول اولا تو کلامه ایشون بود. ببینید اگه خاطرتون باشه ما تو صدر کلامه ایشون این منات رو داشتیم که معقول اولا یا کیفه یا کمه یا جوهره، که حل بسیطش اینه که بگیم خلاصه یه حل بسیطه ای داریم برای این و طرف و نسبت به اون ملاک خودش، یا این طوریه، یا از مقولات سبعه نسبیه است که فیقون وجودها به وجود اون در واقع سایر واقعیات، اینطوری تعبیرشون اینطوری. اگر محقق اصفهانی توجه بفرمایید بخواد معقول اولا بودن را استدلال بلوجدانش برگرده به نفی معقول اولا بودن، این دوتا حرف اصلا به درد نمیخوره. حالا عرض میکنم ببینیم، یعنی ما اگر آمدیم بگیم معقول اولا نداریم چون تحقق ملک تحقق یک حل بسیطه نیست، این اشاره داره به اون جمله ملا صدرا که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در نهایه زیر مقوله اضافه این بحث رو داره. من عبارت نهایه رو ندارم الان بخونم براتون، زیر مقوله داری نهایه، بدید نهایه رو میدم پیدا میکنم الان سریع. جمله جمله خیلی قشنگیه این جمله آقای طباطبایی، منظور آقای صدره، منظور آقای اصفهانیه. حالا کار ندارم کسی قبولش کنه یا قبولش نکنه، من اول میخوام مراد ایشون رو بیان بکنم، حالا هر کس پذیرفت پذیرفت، هر کس هم نپذیرفت دیگه بل امرو خلاصه موکول و تفصیلش الا محله. ببینید ایشون خلاصه یه تعبیری دارن فلاسفه، خلاصه یه تعبیری دارن فلاسفه، الاضافتو موجودتون فی الخارج. بله اما نحو وجودها، اول اینو میگن بعد نحو وجودشو میگن، و عبارت خیلی خوبی دارن اینجا که خلاصه شما وقتی میگید اضافه خارجیه مبنای شما تو اضافه خارجی چیه؟ اونجا توضیح میدن، میگن منات خارجیت اینجور معقولات اینه که اینا توی قضیه خارجی صدق خارجی کنن، توی قضیه خارجیه حل بسیطشون خارجی بشه. چند جا مرحوم های طباطبایی این رو داره، لذا حس رو هم که میگه بله حس رو یعید و ظاله، نه اینکه حس دلیل ماست، نه معیده. ما در واقع در آخر حرف اینا اینه که هرگاه یه چیزی در یه قضیه خارجیی صدق خارجی کرد معقول اولاست، اما نحو وجودها ایشون میگه که بله فالعقل ينتزع من الموضوعين الواجدين للنسبه المتكرره المتلازمه وصفا نائتا لهما انتزاعا من غير ذم زمیمته، همین که من میگم منحاز نیست. فهی موجودتون به وجود موضوعها من دون ان یکون به ازائهی وجود منحاز و مستقر، همین که ما میگیم ما با آی طباطبایی حرف میزنیم، ادبیات فلسفی اون فرمایشات ایشون. اینا میگن چرا؟ بعد مفصل میگه ایش مفصل عبارات آخوند ملا سعدرا رو ذکر میکنن، حتما ملاحظه بکنید این رو که اینا تمام حرفشون همین یه جمله است که آقا اگر شما این مقولات سطحی نسبیه رو آوردید و خلاصه خارجیش خواستید بکنید، منات خارجیت اینا همین یه جمله است. اگر اینها در یه قضیه خارجی حل بسیطشون خارجیت پیدا کرد، حل بسیطه اینا خارجیت پیدا کرد، خارجیت بله، ولا دلیل علا وجود شی اقوا من صدق مفهومهی علا این خارجیه فی قضیت خارجیه. این عبارت های طباطبایی است تو نهایه. ولا دلیل علا وجود شی اقوا من صدق مفهومهی، اصلا نه بحث حس دارن نه بحث عقل دارن، نه این بحث ها رو فعلا دارن تو ریشه هاش بررسی میکنن، بحث خطا هم ندارن ها. که آقا اصلا اینجا خطا شده یا نشده، منات معقول اولا رو اینا بیان میکنن. عبارت محقق اصفهانی به خاطر قرینه صدری که ما بیان کردیم براتون خواست همین رو بگیم. من خوندم اصل عبارت رو که واقعا فیلسوفانه معناش کنیم. اینا میخوان میگن وقتی یه چیزی معقول اولاست یه حل بسیطه داره که در یه قضیه خارجی صدق خارجی داره. اگر یه چیزی ایطوری بود معقول اولاست، میگن اضافه معقول اولاست به این دلیل، نه به دلیل که وجود منحاز داره. نه داره. وجود منحاز نمیخواد ذم ذمیمه، نمیخواد تفصیلش هم اگر فرمایش آیه اصفهانی این باشه. لذا دقت کنید شاهد دومش هم بیارم براتون خوب بفهمید عبارتشون. لذا ایشون این مطلبو تو انتزاعی بودن نمیاره، در صورتی که استدلال محقق شهید سعد یا آقای خویی اگر بخواد خارجیت رو به طور کلی یعنی غیر اعتباری بودن رو بخواد نفی کنه، خب این حرف رو میشه در غیر معقول اولا هم زد به طریق اولا به قول شما. یعنی ما اگر آمدیم بگیم آقای اصفهانی خواسته با این مسئله اعتباری در واقع بودن رو ثابت کنه، نه نمیخواد ثابت کنه. لذا ما میگفتیم برهان اول غیر از برهان دومه، برهان سوم غیر برهان دومه. برهان دوم رو هم در معقول اولا ذکر کرد، هم در کجا ذکر کرد؟ معقول ثانی، یعنی اختراعی بودن را. اختراعی بودن یه مفهومه که این اعمه، اما در اونجا دیگه این حرفو نمیزنه، یعنی صدقش در یه قضیه خارجی مورد نظرش نیست. ایشون وجدان خواسته بگی نه همین. حالا شما ممکنه بگید ما یه جایی خطا میکنیم، میگه ممکنه بکنیم. ایشون میخواد بگه این ملک هرچه هست حالا انتزاعیه یا اعتباری فعلا کار ندارم، معقول اولا نیست چون در یه قضیه خارجی حل وسیطه پیدا نمیکنه. آقای سعد که انه برده تش حیثیت معرفت شناسانه بهش داده، خطای ادراک، محدودیت حواس، از کجا میگید؟ اون حرف معناش این، اون حرف رو وقتی کسی بذاره مجموع استدلال های محقق اصفهانی رو بینید، حرفش اینه. محقق اصفهانی داره میگه معقول اولا بودن یه خصوصیتش اینه که باید یه قضیه حل وسیطش در یه قضیه خارجی صدق کنه، هرچه این طوری صدق نکرد معقول اولا نیست. وقتی هم صدق میکنه میتونه در واقع وجود منحاز داشته باشه، مثل مقوله کیف، میتونه موجود به وجود موضوعش باشه، به همون تعبیری که تو عبارات محقق اصفهانی یه ملات. یه ملات سومی هم داشت که اینا وجود ناعتی داره و لذا منعوتش باید خارجی باشه. اون باز یه بیان دیگه است. یه برهان اینه که حل بسیطش باید اینطور بشه، یه برهان اینه که وجودش باید وجود ناعتی باشه. لذا اینا اختصاص به معقول اولا داره. اینو در مورد مفهوم انتزاعی هم ذکر نمی‌کنید. این حرف آیه اصفهانی. حالا شما این حرف رو میخواید ببریدش تو دایره حس، تو دایره عقل، اعمش کنید، مخصوصش کنید، معقول نمی‌فهمید. ما اونی که از عبارات آیه اصفهانی با ارتکاز فلسفی و فهم فلسفی مون می‌فهمیم اینه. ایشون خواستن بگن معقول اولا دو تا منات داره تو فلسفه، این دو تا تو ملک پیاده نمیشه. با این توضیحی که ما عرض کردیم معلوم میشه که خلاصه فرمایش این آقایون نه اصل فرمایش های خویی وارده، نه اصل فرمایش های صد وارده، نه ذم این دوتا به هم اصلا شایسته است. ذم این دوتا به هم تراسه های حائری خلط حیثیت معرفت شناسانه با اصل شناسانه اینا. یعنی ما در عوض میخوام یه لحظه بگم آقای صد یه نظر هست معرفت شناسانه کرده به استدلال، گفته آقا حس ما ممکنه خطا کنه، نفهمه نشناسه. کسان ربطی به بحث ما نداره آیستن. شما یه جمعه آیستن، شما بحث معرفت شناسانه نکن با. شما دارید بحث خطای حس و محسوس میکنید. من چیکار حس و عقل و خطای اینا دارم؟ قدرت ادراک حسی رو من مورد بحث قرار میکنم؟ کجای کلمه ایشون خاصی وجدان؟ نه، این منظور ایشون اینا نیست. آقای خویی که انه باز بردتی سر این که این مصادره است، اصل مطلب گم شده که انه وقتی یه چیزی شکل میگیره. اگر آقای اصفهانی بخواد اینو برای نفی مطلق مفاهیم حقیقی به کار ببره باز جا داشت. این داره برای بس معقول اولا اینو بکنه. محقق حائری آسید کاظم اینا رو که جمع کرده حیث هستی شناسانه و معرفت شناسانه با هم قلب قاطی کرده، بدتر شده. آقای صد اقلن یه دید معرفت شناسانه داره، محقق خویی یه دید هستی شناسانه داره نه معرفت شناسانه، ولی باز چون حریم معقول اولا دقیق نمیشه اشکال میکنه. ایشون اومده هر دو تا رخته رو هم گفته خب بالامکان از اینکه یساق من هازین جوابین جواب واحد. اصلا این حرفا چیه؟ ما مناطی تو فرمایش محقق اصفهانی داریم میگه بیشتر از اینم حالش ندارم، چون جای فلسفه که اما اینا دارن یه حرفا رو میزنن آدم وادار میشه بالاخره یه چهار تا نکته بگی که شما بفهمید اون اطلاعاتتون اطلاعات بی خودی نبوده، این همه زحمت کشیدید تو فلسفه بفهمید که اینا رو با درست فهمید. آقای خویی کجا به خارجی؟ کجا به آزی خارجی؟ آقای خویی اصلا کجا این حرف یه جمله از آقای خویی در بیار اگه اوردی برام بیار بخون جان تو بیار برام بخون ببینم کجا. نه من میخوام بذارم رو حرف آقای خویی، من میخوام آقای خویی و آقای صد هیچ جا تو حرفاشون نیست که آقا این بزرگوار محقق اصفهانی حیث معقول اولا را از حیث معقول ثانی جدا کرد، از حیث مفهوم اعتباری هم جدا کرد. معقول اولا را با دو برهان اختصاصی نفی کرده، چون دو تا خصوصیت تو معقول اولا است. اگه یه جا تو توضیحات آقای صد یا آقای خویی حالا ادعا من بکنید که حرفی ندارم، حرفا منو تحویل میدی که حرفی ندارم، که من که اینا رو قبول دارم. خب از ادعای خویی عبارت برام بیاد نداریم خواه همین ها خودمون بذاریم گوش باشه من میگم اول شما بیاید فرمایش آقای اصفهانی رو درست معناش بکنید بعد روش بحث کنید. فرمایش آقای اصفهانی دو تا استدلال مشترک داره برای معقول اولا با دو خصوصیت معقول اولا. یه استدلال مشترک داره تو که هم در معقول اولا دخالت کرده هم که اختراعی را در مقابل کشف قرار میده. چه منش که کشف اینطوری بذار تا لیزر با آقای صد جلوتر بریم. بگو اینو بعد بگه این که من کنید هم عجیبم اصلا شاید به ذهن شریفش متفتن نشده که حیثیت اصلی شناسه ده اگر این گفتن داره یا آقایون این همه ما رو بیدن اینو باید بگن اینا چه تفتن به تفکیک حیث هستی شناسانه از معرفت شناسانه، بعد حیثیت هستی شناسانه معقولات اولا از معقولات ثانی از ادراکات اعتباری رو اول بار آقای طباطبایی خوب تحلیل کرده به تبع استاد آقای اصفهانی. اون که میگه ما تمام درسی که یک هفته است دارم شما رو مزاحم میشم با همون جمله حیثیت هستی شناسانه مفاهیم، اول کسی که تونست اینا رو درست کنه آقای طباطبایی بود. مرتب بعد از آیه اصفهانی. آقای اصفهانی اشکالش این بوده اندماج داره حرفاش. اگر ما یه سفره با برکتی مثل فرمایشات آیه طباطبایی جلو رومون نبود اینا رو نمی‌فهمیدیم به راحتی. اندماج داره، راست میگم، اما تحلیلش هم نیست که من عرض میکنم از خود ما هم نیست، از آیه طباطبایی. یعنی دوتا رو با هم آورده. نگفت آقای خویی، میگه اصفهانی. اگه منظورش اینه جواب آقای خویی رو بهش میدید. اگر اون جواب آقای
400 تفکیک میکنه اصلا قبل اینکه اشکال آقای خویی مطرح بشه اشکال معرفت
شناسانه داره. چه کجا گفته؟ معرفت شناسانه گفته؟ آه یعنی شما میذارید روش.
شما هم تعبیر
بله ما اب نداره، ما همینه میگیم. آه ما همینه میگیم. باشه. اگر کسی بدانه، اگر کسی بخواد حیثیت هستی شناسی رو ببین، اگر کسی بخواد حیثیت هستی شناسی از معرفت شناسی جدا بکنه، اصلا بحث معرفت شناسی اونجا نمیاره. بحث های ببینید آیا ما خطای در ادراک الان محل دعوامونه، جنس ادراک محل دعوام، این جنسش کدوم جنسه؟ جنس معقول اولا یه خصوصیت داره، جنس معقول ثانی یه جنسه. حالا یه ذره جلوتر بریم. خیلی خوب، حالا اگر ما حرفی نداریم اینا رو بذاریم رو عبارات اونا بگیم درستش کنیم. چشم. و هم البرها. حالا ببینید. ایشون آیه، اما دو تا برهانی که محقق اصفهانی برای مسئله انتزاعی بودن ذکر کرده، یه برهانش که خیلی روشنه و اون مسئله اختراع، اون برهان مشترکه که خیلی بعضش روشنه و بحث ماهای خیلی روش نکردن. چون او ببین الان تو این توضیحات او برهان اصلی پرید دست آقایون. آخه وجدان تو ذیل برهان اول اومده، بعدم تو ذیل برهان دوم اومده. برهان دوم که مشترکه ها، ببین بخوام مرز ادله رو یادش یاد بگیرید. وجدان تو ذیل برهان اول آورده که من معناش کردم. برهان سومم که وجود ناعتیه باز بحث شده. برهان وسط که چی شد؟ اینا وجدان که میگن بین یک و دوش قاطیه. وجدانی که ما الان تو عبارت محقق اصفهانی داریم تو دو جا میاد. یه جا تو برهان دومه که مشترک بین نفی معقول اولا و نفی بگو معقول ثانی که میشه اختراعی. اینو نمیگن. اینا الان فضای ذهنی آقای خویی هر دو جا یه جاست که انه فکر کرده ذیل برهان اولم وقتی آقای سعد میخواد بگیر، آقای اصفهانی میخواد بگیر وجدان، میخواد بگه اختراعیه. نه بابا اونجا نمیخواد بگه اختراعیه. اگه بگه اختراعی خب میشه برهان دوم میشه. اصلا آقای خویی حرفو تو حرفاش نیست. شما نگاه بکنید وجدان یه جا گفته، در صورتی که وجدان در عبارات محقق اصفهانی چند جا اومده؟ یه جا ذیل برهان اول اومده، یه جا ذیل خودش یه برهان دومی. اینا نه اینو تحلیل نمیکنن، اصلا یه جا ذکرش کردن. آیه صدر هم اینطور. برای همین میگم اصلا اینا قاطی پاتی شده قضیه که آقا معقول اولا بودن چطوری با وجدان استدلال میشه، استدلال دوم چیه؟ نه نگفتن. حالا ولش کن. حالا تو انتزاع، آقا تو انتزاع یه استدلال آقای اصفهانی این بود که انتزاعی نیست به خاطری که انتزاعیات کشفیاتن، این اختراعیات. اینا که بحثش نکردن و این دلیل منه که میگم اولی و دومی به هم ریخته. اینو داشته باشید که بدونید. حالا خب خیلی هم دنباله نیستیم این جسارت کنیم به بزرگا. اگه معناشون هم ما که اینطوری میفهمیم از عبارات آقای خویی هاشه. محقق اصفهانی ولی قشنگ سه بیان داره ها. اینطوری. خب حالا این بره بلش کنید. ایشون میفرماد که در ارتباط با مسئله انتزاع اگر کسی بگه انتزاع از تکلیف، آیه در واقع محقق اصفهانی درباره انتزاع از تکلیف استدلالی داره. اون دو تا استدلال هم شهید صدر رد کرد. انتزاع از تکلیف، یه استدلال این بود که اگر یه چیزی از تکلیف انتزاع باش بشه، باید ما جایی که حکم تکلیفی نداریم اون نباشه. در سبی، در سفی ما ملکیت داریم، جواز تصرف نداریم. یه استدلال بود. یه استدلال این بود که مفهوم انتزاعی باید صدق کنه بر منشأ انتزاعش، باید بر جواز تصرف صدق کنه. بعد حالا اینجا شهید صد میخواد اینا هم رد کنه، بگه این دوتا استدلال من میخوام رد کنه. اما استدلال اول که بگیم انتزاع اگر بشه چطور در ارتباط با صبی ما ملک داریم در صورتی که جواز تصرف نداریم، اینجا شهید بزرگوار، من حاصلشو میگم دیگه، خیلی میخوام یک دو سهش ندارم، خیلی طول میکشه اینطوری هست مثنوی واقعا ها. نه نه اشکال آقای صدر میخوام بگم، که گفتم اشکال آقای صدر رو اگه گفتم جوابشو بگم. نه شأنیت که مال محقق اصفهانیه. شهید بزرگوار آیت الله صدر، نه حالا فهمی که اشاره کردید معلوم شد نگفتم. شهید بزرگوار آیت الله صدر رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه ببینید ما اینه، شما تو رسائلم خوندید، من آدرس رسائلش اول بهتون بدم، توی در واقع ذیل بحث‌های استصحاب یه بحثی دارید که آیا اگر شما یه قضیه شرطیه داشتید، من با بیان شیخیش بگم که مفهوم‌تره، حالا از توی کلمات در بیاد که مثلا شما اگر بگید الاسیر العنبی اذا قلا یحرم، یه قضیه شرطیه دارید که اسیر اگر جوش بیاد حرام میشه، این خود این قضیه شرطیه خب یه واقعیت، حرمت فعلیه قبل بعد از قلیان یه چیز اونجا یه بحثی دارید که شما در واقع تو اینجور موارد وقتی یه جمله شرطیه ای دارید که اسیر اذا قلا یحرم، اینجا شما میتونید با خود این جمله شرطیه به عنوان یک امری که شارع در نظر گرفته کار کنید، ولو هنوز نه قلیانی وجود داره نه حرمتی. حالا این آقایون وقتی باش کار میکنن میگن یه جعلی داریم یه مجعولی داریم، من خیلی آسون به کار میبرم که خیلی شلوغ نشه، میگن شما در کنده این طوریه وضعتون، یه بار نگاه میکنید به این قضیه شرطیه، میگه تو این قضیه شرطیه خودش یه واقعیتیست که شارع در نظر گرفت، یه بار نگاه میکنید به جزایی که مترتبه بر تحقق شرطه، حرمتی که بعد از قلیان بخواد چک بگیره، اون موقع اینطوری میشه. اگر یک کسی بگه من با اون حرمت کار دارم، اون حرمت حلال نیست، اما اون حرمت نیست اینطوری نیست که هیچی نباشه، میشه گفت یه حرمت مشروط به قلیانی هست، این حرمت مشروط به غلیان که مفاد به قضیه شرطیه است، یه شأنی داره، یه حظی داره از وجود، اون حرمته که دیگه اون حرمت رسمیه که یک حکم شرعی خارجی درست شده اینطوریه، اونم جایگاه خودشو داره. حالا اینجا شما وقتی میخواید بحث کنید بگید یه سبی من دارم که اذا بلغ جاز له التصرف، سبیه به شرط البلوغ جاز له التصرف، خود این قضیه شرطیه، حملیه هم که بگید در قوه شرطی است، از سبی البالغ جاز له التصرف، این حیث قضیه شرطیه رو که نگاه میکنی خودش یه واقعیته، حیث جواز تصرف را که الان وجود نداره بلکه بعد از بلوغ محقق میشه، نگاه میکنید اون یه چیز دیگه است که ان شهید سعد رضوان الله تعالی علیه دیگه از شلوغی مطالب فعلا بذاریم کنار، ایشون میگه اگر شما حکم تکلیفی را از جواز تصرف میخواید در بیارید، راست میگید سبی الان مالکیست که جواز تصرف نداره، اما چه اشکال داره شما ملکیت را از همین جمله شرطیه، از این جعله، در این که هست دیگه، اینو ملکیت از کجا میخواد؟ از این میخواد بگه از جواز تصرف. این خلاصه حرف شهید صد. میگه یه احتمال، یه کسی هم میتونه بگه نه، اگر اصرار کنه که بابا این جمله شرطیه ای که من میگم از سبی البالغ یا از سبی ازا بلغ جاز الله تصرف، این که جواز تصرف نیست. شما قرار شد ملکو از حکم تکلیفی در بیاری، از جواز تصرف که بهش نمیگن جواز تصرف. اگر کسی خیلی اصرار کنه، شاید سر میگه چه اشکال داره من بگم از تصرف، جواز تصرف ولی حکم در میارم، ولی الان جواز تصرف داره، جواز تصرف در باره ولی یک حکم واقعی روشن. بعد ایشون میگه که اگر یک کسی بگه خب آقا شما جواز تصرف رو در ولی قائلید، ولی میگه جواز تصرفی است که مرتبط با سبیه، یعنی ولی وقتی تصرف میکنه برای خودش که تصرف نمیکنه، تصرف برای سبی میکنه که قبطه سبی درش باشه. اگر گفتید همین مقدار ارتباط با سبی برای انتزاع ملک کافیه و اون قانون در واقع مفاهیم انتزاعی به همین مقدار کفایت میکنه، هیچ. اگر گفتید نه، مفاهیم انتزاعی باید بر منشأ انتزاعشون صدق کنن، منشأ انتزاع الان ولی نسبی، چون جواز تصرف مال ولیه، واقعا مال ولیه. شهید صدر رضوان الله تعالی علی میخواد اینطوری بفرماد که اگه کسی اینو بگیم اصلا بهش بگیم آقا تو بقیه مواردم چی گفته این مفاهیم و احکام قائم به مناشأ انتزاعشونه. اصلا ما این مفاهیم را مثل مفهوم ملک را قائم به در واقع سبی یا ولی نمیدانیم، قائم به حاکمی که اونها را اعتبار کرده میدونیم. حتی در قدر باله من ملک را قائم به در واقع مالک نمیدانم، که حالا مالک بالغی به نام زید و بیام تو مالکی، لذا در مورد زید بگم صدق ملک بر جواز تصرفی است که خود زید بالغ عاقل واجد شرایط تصرف داره. اینجا هم اینو نمیگم، من اصل مبنا رو قبول ندارم. اگه کسی خیلی گیر بده میگم مفاهیم در واقع اینجور مفاهیم قائم به حاکم و معتبرشونن، نه قائم به بفرمایید اون مالک یا مملوک، یعنی اون شیئی که ملکیت درش درست میشه. لذا که انه آیه صد این سه تا مطلب رو مترتباً داره. یک، من درباره سبی و سفی میتونم بگم که جعلی دارم، اون قضیه شرطیه ای دارم، اون قضیه شرطیه حسی از واقعیت و وجود داره، همون برای انتظار مفهوم ملک کافیه، چون الان اون جعل هست در حق سبی، ولو اون در واقع جزاهه، یعنی اون جواز تصرفه الان نیست، مجعول با تعبیر ایشون. حالا چون مجعولم من احتراز میکنم، چون بعد خود ایشون یه اشکالاتی تو جعل و مجعول و هزار تا مسئله داره، من حالا فعلا میخوام از همه اینا رو بذارم کنار که شما گیر نکنید تو اون کلمات. خب لذا اون نیست، اما خود این قضیه شرطیه که هست اینطوره، یا با شرطیه کار کنید. یک، اگر با این شرطیه کار کردید و گفتید سبی در حق سبی این هست و از همین میشه ملک و انتزاع کرد، اگر گفتید نه درباره سبی این نیست، ما جواز تصرف میخوایم، این که جواز تصرف بهش نمیگن، ببرید سراغ ولی. اگر درباره ولی که جواز تصرف وجود داره به اعتبار تصرف ولی از برای سبی، چون تصرف ولی برای خودش نیست، برای کیه؟ سبیه که سبی رو مالک میکنه، به اعتبار ارتباطی که این جواز تصرف نسبت به سبی داره کافیه برای انتزاع که کافیه. اگر هم اینو کافی ندونستید ما حرف نهاییمونو به شما میزنیم که اصلا توی اینجور مفاهیم انتزاعی ما لازم نیست. حالا صاحب به قول عقودم آمده کمکی کرده که بله که علم محقق اصفهانی این فرمایشات آیه صدر را پیشبینی میکرده، یا لذا در ذیل اون بحث انتزاع از حکم تکلیفی درست هم میگن ما نقل کردیم براتون عبارات ایشون رو، محقق اصفهانی که علم احتمال چنین چیزی رو داده، گفته اگر کسی بگه سبی به اعتبار آینده مالکه، محقق اصفهانی طوری فهم سبی به اعتبار آینده که به بالغ میشه مالکه، ما میگیم این ملکیت اقتضائیه نه ملکیت بالفعل. توجه میکنید این از زبان محقق اصفهانی طور آقای صاحب فقهو گفته که یعنی این که علنا محقق اصفهانی حواسش بوده که یه چنین چیزی ممکنه کسی بگه. خب خیلی کم لطفیه از آقای. بعد گفته که علنا آقای سعد گفته نه، کی گفته اقتضائیه؟ اقتضا اون مجهول است، تصرف است، تصرف الان فعلی نیست، اما خود این جمله شرطیه الان چیه آقا؟ الان هست، یه اقتضایی نیست، لذا یه واقعیتیه که آیه اصفهانی با های حائری که الان بخواد یه مقابله کنه بین اون حرف و این حرف که انه محقق اصفهانی حواسش بوده که نمیشه برای سبی به اعتبار جواز بعدی ملکیت انتزاع کرد، چون ملکیت الانه در صورتی که اون جواز مال بعده. بعد آقای صدرم که انه خواسته به این جمله آقای اصفهانی جواب بده که آقا کی گفته مال بعده؟ اون جمله شرطیه الان واقعیت داره. حالا همجه جوابشو بدین؟ خب واقعیت داره، اما جمله شرطی که حکم تکلیفی نیست. عجب حرفیه، این چه حرفیه؟ شما رفت به جای دیگه. من اگر خواستم ملکیت رو از این جمله شرطی انتزاع کنم، این جمله شرطی حکم تکلیفیه؟ بابا چه کم لطفی شما دارید در حق آقای اصفهانی و عبارات آقای اصفهانی. به جمله شرطیه جعلم داشته باشید، لهو حزن از وجودم باشه، الانم داریم، اما خب این که نمیگم حکم تکلیفی، خودی یه نوع وضع آقا. ببین اینا مثل گم شد مطلب. ما دعوامون سر این بود که وضع رو میخوایم از تکلیف انتزاع کنیم. شما اگه مجاز هم باشید وضع رو از این جمله شرطی انتزاع کنید، این بهش نمیگم به این جمله شرطی تکلیف. لذا این فرمایش آقای صدر جواب آقای اصفهانی نیست. ببین من اگر بخوام آقا تلافی دو شبی که نبودید تموم میکنم الان دیگه بیشتر از طولش نمیدم، ببخشید. ببین آقا من حواسمو باید بدم، اگر من خواستم ملکو از تکلیف انتزاع کنم، تکلیف یعنی جواز حکم تکلیفی، این جمله شرطیه یک حکم شرعیه، درسته، حکم شرعی موجودم هست، درسته، اما این حکم شرعی موجودو میگن چی؟ ما انشالله تو اصول بعدن میخونیم یه مناطی وجود داره، تکلیف از وضع یه چارچوبی داره، لذا این تعبیر که من بگم که خلاصه الان من این ببین اینا یه مقالطه‌ای میشه، میگن جواز تصرف مشروط، جواز تصرف مشروط جواز تصرف نیست، یه جمله شرطی است. این جمله شرطیش حظی از وجود داره تو به آیه اعتبار، این انشاءه، این خود این واقعیت داره الان، نه شرط نه مشروطش، هیچ کدوم از مدعا خارج شدیم. مدعایی بود که ما میخوایم ملک رو از تکلیف انتظار کنیم. اگر کسی گفت نه ملک از تکلیف انتظار نشده، ملک از وضع انتظار میشه مثل چنین چیزی، از چنین جعل شرعی نداره. دعوا یه جای دیگه است آخر. ما دعوامون اونجا بود. ما که نمیخوام حالا هر چه که یه حرف دیگه ایش باید بررسیش کنیم. بله اونم پرداخته بهش میرسیم الان. صدق منشأ انتظار. اما حواستون باشه چی داریم میگیم ما. آسید کاظم ایتون من نمیدونم. ببینید ایشون که انه گفته و که انه استازون از شهید یورید ان یوزه که کلام محقق اصفهانی درست نیست. گفته که این فی حد ذاتی جائز و تصرف منع شرعی سقر سنجلوشو میگیره پس ملکیت اقتضاییست نه بالفعل. گفته نه جواز تصرف مشروط فعلیه. آقا جواز تصرف مشروط فعلیه توضیح بده برام میدم. جواز فعلیه یا یعنی یه واقعیته. اونچه که الان واقعیت داره اون جمله شرطیه است آقا. شما تکلیف چون مقالطه ایه که انه خود شهید اسم بزرگوار آیت الله صدرم بهش نچسبیده ها که انه شما نمیتونید بگید این از جعل از شرط از این شرطیه میشه انتزاع مل کرد و اسمشو گذاشت انتزاع وز از تکلیف. جان چیه جواز تصرف مشروط؟ یعنی جواز که جعل نشده الان جواز نه یعنی جمله شرطیه جعل شده یعنی همین قانونه راست هم ان شاء الله بعدا اینو مفصل میخونیم بعدا میگیم یه حظی از وجود داره تو بهای تعبد شرعی راست میگه این واقعیت داره واقعیت شرعی داره اونی که واقعیت شرعی داره چیه حاج آقا؟ همین مقدار که من گفتم اذا قلا یحرم الان هیچی ندارم جز اذا قلا یحرم. این اذا قلا یحرم یه واقعیت شرعیه شرعی یعنی حکم شرعیه. اما این اذا قلا یحرم که واقعا الان وجود داره شرعن هم وجود داره حکم تکلیفی نیست چون توش حرمت نیست. بله میشه اینو حکم تکلیفی دونست عنایت کنید. لذا شهید بزرگوار آیت الله سعد که انه خودشون هم تصدیق کردن نمیشه اینقدر شلش کرد گفته اگه نه الا و لابد باید دعوا برگرده به انتزاع ملک از تکلیف برو تصرف ولی رو بگو. تصرف ولی الان جواز تصرف ولی است. نه اصلا فرق نمی کنه الان دعوا سر شارع اوقو ان شاء الله بعدا سر جای خودش مفصل اینا رو علل مبنا حالا علل مبنا تلقی کنین نمیخوام وارد به اونا بشیم خیلی میشه داستان جعل و مجعول و شرطیه و میرسیم ان شاء الله اینا آخرش به این در میاد که بله من یه حظی از وجود شرعی برای اینا دارم. اون حظ از وجود شرعی ببینید آقا حظ از وجود شرعی یه قضیه حقیقیه اینه. جعل اینطوریه السبی البالغ یجوز الله التصرف یعنی السبی اذا بلغ این جنسش تکلیفی نیست از نوع وضع بنابر آن که وضع غیر تکلیف باشه. این ان شاء الله ما بعداً ذیل بحث تقسیم احکام که حکم تکلیفی حکم وضعی منات تقسیم چیه جنسش میشه وضع یعنی وجود شرعی داره الان درست هم هست وجود شرعی هم داره اما از جنس حکم تکلیفی نیست اینا. حالا بعداً حالا بین یکم جلوتر بریم بعداً معلوم شه. بعد همینو میشه گفت قائم به حاکمه. این حرف کاملا درستی زد شهید زد بابا اونی که قائم به حاکمه بگیم زمانش برای وعده اون آخرش هم این درسته. ببین جعل قائم به حاکمه بابا اصلا اونی که دعوا داریم اینه. آقای اصفهانی که داره راجع به منشأ انتزاع بحث میکنه اینا رو داره بحث میکنه چون بردیجی ها دیگه. اجازه بدید حالا اجازه بگیر لحظه. بعد جعلم که قائم به حاکمه دو حیث درش هست. یه حیث انشاء کردن این فعل حاکم یه حیث منشأ، اونی که تو دعای شرعی براش قابلیت قائلی باز قائمه به حاجم نیست. ببین اینجا باز متاسفانه تو فرمایشات اینا خلط حقیقت و اعتبار میشه. آقای خویی هم داره، اصلش هم آقای خویی به اینا رسیده، قبلا هم این بحث رو کردیم. ببین من انشاء کردنم یه حرفه، این قائمه به حاکم، نه قائمه به موضوع بشه. اما منشأ من، بلو منشأ من که حظی از وجود داره، او جمله شرطیه باشه، این حکم وضعی باشه، او قائم به حاکم نیست. او اصلا تو به اعتبار یه وجود اعتباری داره بدون حاکم. اگر من تفکیک کنم بین انشاء کردن، حالا پرش داشت این عرض من، چون من میخواستم اینطور یک دو سه کنم بیام جلو، دیدم جاشه که این نکته رو تو ذهن شما بکارم تا بعدا انشاءالله باش کار کنید. لذا حواستون باشه محقق اصفهانی انصافا تو این فضای سیر اینطور منطقی داره، این جنبندی که کردن اگه اینطور باشه نه برسه به ولی، بعدا میبینید بحث انتزاع باید سرت کنه بر منشأ انتزاعش، بعد منشأ انتزاع چیه و کجا، چون این بحثمون با شهید صدر بحث بسیار خوبی است، تو اصولم خیلی فایده داره، حالا چه تو این بحث تو فقه تو خیلی جاها این به درد ما میخوره. حالا ان شاءالله یکم دیگه جلو بریم، چون بقیه جوابام اینه که سبب و فلان و منشأ اینو داریم، مثل که من تلافی خلاصه این تعطیلی بیخود جان. بله الان انشاءالله یه صلواتی خط بفرمایید تا تلافیشو در بیاریم. جان خاصی برگردونه به جواز تصرف ولی، بعد جواز تصرف ولی قائم به، یعنی منشأ انتزاعش میشه فعل ولی، اون موقع ملک میشه مال ولی نه مال سبی. بعد اومده دوباره ملک رو برگردونه به حاکم، حتی در بالغ حاکم اونی که بهش برمیگرده در واقع انشاء کردنه، نه منشأ ماست، نه اون حکم فعلی ماست که بعد از انشاء، انشاء که ما میگیم تو مراتب حکم منشأ رو میگیم نه انشاء کردن. انشاء کردن تکوین. آقا ما وقتی میگیم حکم انشائی فعلیه، مرتبه وجود اعتباری حکم را دو مرحله براش قائلی، یکی مرحله انشاء، یکی مرحله فعلیه. انشاء کردن مال حاکمه. اینو چند جامات اصول گفتیم، دوباره هم میگیم، حالا میگیم اینو بس میکنیم، بعد ببینید ذیل عبارات شهید صدر خیلی چیز درستی در میاد ازش. اینا همشو ریختن به هم متاسفانه. یه صلواتی خط بفرمایید. بعد فرد بخوره که منشه انتظارش شاید سر فرمیده ملکیت به ولی نمیخوره، به سبی میخوره، به نیابت که میشه منشه انتظار بالاخره بر کیه، ولی یا سبی، قانون اینه. ایشون گفته اگر این مقدار کافیه، حالا این هم بحث میکنیم، اگر نه این مقدار کافی نیست، بعد صدق موقع میگه صدقش در بالغ هم به حاکم میکنه، هم یه گیر کرده خودش بندی اینو جور در نمیاد با هم.
اصلا شما به انشاء کردن چطور میخواد معتبر درست کنید؟
جان شما میگید انشاء کردن فعل تکوینیه، اونی که قائم به حاکمه اینه. حالا بذار حرفامو بشم بعدا صحبت میکنیم با هم.
اون اعتاحت غیر از این انشاء هسته؟
بعد اعتاحت، اون باز اعتاحت یعنی اعتبار کردن یا معتبر. ببین آقا من اعطاء حد، این فعل تکوینیه،
اون تکوینیه.
ببین اجازه بده، اجازه بده، اونی که اعتباریه کدومه؟
اونی که خط اعتباریه.
آها یعنی شما بین اعطاء حد که میشه اعتبار کردن، انشاء کردن، تکوینه، این تکوینی چیه؟
بس بالاخره مطالعه.
آره آره، اون از اون میبره از حاکم، اون نیاز نداره. خویی چند بار این چند جای اتفاق براش افتاده، برای همین میاد میگه وعاء اعتبار نفسه. راست میگه، در نفس اعتبار کردن درسته، معتبر وعاءش نفسه.
این معتبر و واقعی.
معتبر جایی است که بعد ببینی اعتبارتون تو کجوم به آ اینو تعریف می‌کنه.
اون به آ
خیلی این باید با دقت فهمیده بشه.
اون به آ رو کی درست کرده؟
جا؟
اون به آ رو کی
بستگی داره؟ بستگی داره ببینید. ببینید عقلا کجا اعتبارش می‌کنن؟ نه نه اصلا چیکار داری معتبری که ببین اعتبار کردن همیشه فعل نفسانیه. اعتبار کردن فعل نفسانی چون اعطا حد شی به شیه، تصور میخواد، تصدیق میخواد، حد میخواد، اینا اینطوری. اما اعتبار کردن تأکیدینه، چه ربطی داره به معتبر من؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. حالا بذار یه ذره با اون بیاد، نبودید اون درسای چیزو ما تو مسئله انشا و سمات و خونی آن خونی مبنایی داره، این مبنا